بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 466 صفحه دوم. و این کانت تعرض فی حال من غیر لزوم فتعرض الانفعال یلحق الماده لا یبعد توهم زواله عن المعروض له او لا وجوده له اولا وجوده له. همون اول درست میگم اولا وجوده له. بحثمون در این بود که آیا استقامت و انحنا رو میتوانیم عرض قرار بدیم یا ناچاریم که اونها رو فسخ بگیریم یا حداقل لازم فسخ. احتمالاتی که مطرح شده بودن بعضی هاش رو گفتیم، من دیگه اونها رو تکرار نمی کنم. یک احتمال این بود که فسخ باشد، یک احتمال این بود که عرض باشد ولی عرض لازم. اگر فصل باشند منوعند، یعنی باعث می شوند که دو نوع مختلف ازشون ساخته بشه، بنابراین مستدیر و مستقیم میشن مختلف به نوع. و اگر عرض لازم باشند، اگر عرض لازم باشند باز همینطور، چون عرض لازم مربوط به نوع مربوط به شخص نیست، اگر اون یه عرض لازم باشه نوعی میسازه، این عرض لازم دیگر باشه نوع دیگه میسازه، پس بازم میشن منوع، بازم اختلافشون اختلاف نوعی درست میکنه. این دوتا رو گذروندی. حالا احتمال سوم مطرحه که استقامت و انحنا دو تا عرض مفارق باشند. این احتمال میخوام ببینیم درسته یا غلطه. ایشون یعنی ابن سینا ابتداعا در عرض مفارق به طور مطلق بحث میکنه، کاری به استقامت انحنا نداره. بعدن میاد سراغ انحنا و استقامت، ببینه اون قانونی که در عرض مفارق گفته اینجا میشه اجرا کنیم و نتیجه بگیریم که استقامت و انحنام عرض مفارقه، یا اون قانون نمیشه اجرا کرد و باید گفت که استقامت انحنا عرض مفارق نیست. قانون اینه که عرض مفارق وقتی عارض میشود که برای ماده‌ای که پذیرای این عرض است انفعالی رخ دهد. انفعالی اگر حادث شد، در پی اون انفعال عارضی که مناسب این انفعاله وارد میشه و بعد هم ممکنه این انفعال از بین بره و اون عارض هم زائل میشه. آمدن اون عارض با انفعالی است که این ماده پیدا میکنه، رفتن اون عارض هم با رفتن این انفعالی است که پیدا شده. حالا البته ممکنه فاعلی تأثیر بذاره که این انفعال درست بشه، ما با اون فاعل کاری نداریم، نمیخوام ممکن بشه، حتما فاعلی هم هست، یه چیزی از بیرون تأثیر میذاره، فاعل منفعل، این ماده منفعل میشه، عرض عارض میشه. نقش فاعل رو ندیده نمیگیریم، ولی بالاخره باید این ماده که پذیرای عرض مفارقه یه انفعالی پیدا کنه. حالا چی منفعلش میکنه اونو کار نداریم، یه انفعالی باید برای این ماده وارد بشه تا این ماده برای سر اون انفعال آماده بشه برای پذیرش اون عرض مفارق. در هر عرض مفارقی یه چنین وضعی اتفاق میفته که انفعالی حادث میشه و بعد عارضی به دنبالش میاد. اگر انفعال عارض نشد اون عارض هم نمیاد، اگر انفعال آمد و زائل شد اون عارض هم میره، پس عرض میشه تابع اون انفعال ماده.
چون به انفعال تعبیر میکنه اون واسطه رو که انفعال باید واسطه بشه تا
از چی بگه؟
حالت، تروب به حالت.
حالت؟ حالت خواهم انفعاله دیگه. بر ماده حالتی واقع میشه که ماده اونی میفضیه میشه انفعال، بعد به دنبالش عرض کن. اصلا راه دیگه نداره، تعبیر دیگه نداره. از ماده چیزی جز انفعال حاصل نمیشه، فعل که از ماده صادر نمیشه. این ماده میخواد عرضی رو بپذیره، باید منفعل بشه تا عرض بپذیره. دیگه تعبیر دیگه ما نداریم، اتفاقی دیگه برش نمیافته. اون فاعل بیرون اون کاری انجام میده، این ماده چی کار میکنه؟ ماده در مقابل اون مقاومت میکنه یا منفعل میشه؟ مقاومت چی نمیکنه، منفعل میشه. یعنی چیزی دیگه اتفاق نمیفته در ماده که ما بخوام تعبیر دیگه بکنیم، ناچاریم تعبیر به انفعال بکنیم. خب در چنین حالتی اگر معروض له پیدا شد، و این انفعال براش حاصل نشد، یه معروض له موجود شد، مثلا فرض کنید که سفید، معروض له دوم هم سفید بود، خواستیم انفعالی بر این معروض له دوم وارد کنیم که سیاه بشه و تضاد پیدا کنه، مخالفت پیدا کنه با اون یکی دیگه، با اون معروض له دیگه. معروض له دیگه سفید بود، سفید هم باقی مون. این یکی رو خواستیم سفید بوده، خواستیم سیاهش کنیم، انفعالی وارد نشد، این سیاه نمیشه و با اون یکی دیگه مخالف نمیشه. یا انفعال وارد شد و زائل شد، سیاهی از بین رفت، حالا دیگه نمیتونیم بگیم این جسم دوم با اون جسم اول باز مخالف شد به مخالفت نوعی. این قانون عرض مفارقه که میتواند ایجاد مخالفت کند، میتواند ایجاد مخالفت کند، ولی در صورتی که انفعال حاصل بشه. اگر انفعال حاصل شد و عرض مخالف آمد، مخالفت بین این معروض و اون معروض حاصل میشه. اگر انفعال حاصل نشد یا حاصل شد از بین رفت، به دنبالش عرض تابع هم از بین رفت، مخالفت بین این معروض و اون معروض دیگه حاصل نمیشه. این قانون عرض مفارق. در عرض مفارق همونطور که توجه دارید، ماده باقی میمونه، عرض اولی رو داشته از دست میده، عرض دوم رو میگیره، اونم ممکن از دست بده. تا وقتی که عرض مخالف داره مخالفت میکنه با اون معروض، وقتی عرض مخالفش از دست داره مخالفتش رو از دست میگیره. پس در عرض مفارق باید اون موضوع باقی بمونه. این قانون عرض مفارق. حالا بیام توی استقامت و انحنا ببینیم آیا این چنینه؟ وقتی استقامت میره انحنا جاش میاد، اون خط باقی میمونه یا اون خط از بین میره؟ اگر آمدن استقامت و رفتن انحنا خط رو از بین برد، انحنا و استقامت دیگه نمیتونه عرض مفارق باشه، چون قانون عرض مفارق این نیست. و ما این چنین میبینیم، چنانچه قبلا گفتیم اگر انحنا رو خواستید استقام، خط منحنی رو خواستید مستقیم کنید، اینطور نیست که انحنا و استقامت جاشون عوض کنند، خطه از اون میره، که اینو قبلا گفتی، یعنی ابن سینا میگه قبلا گفتی، قبلا گفتی، حتی خود ایشون هم نقل کرد. بله خود مرحوم الهیجی هم نقل کرد که خط رو اگر میخوای مستقیم باشه منحنی کنی، یا منحنی باشه مستقیم کنی، در خارج یا در ذهن، در خارج که باید جسم رو منحنی یا مستقیم کنی، جسم هم اگه خوش باشه میشنه، اگه تر باشه چی میشه، که اینا قبلا بیان کردیم. پس خط باقی نمیمونه، با عروض استقامت وقتی انحنا از بین میره و استقامت عارض میشه، یا برعکس انحنا استقامت از بین میره انحنا عارض میشه، در هر صورت این خط از بین میره و این قانون عرض مفارق نیست. پس معلوم میشه استقامت و انحنا عرض مفارق نیست، کرد چون عرض مفارق اینطور نیست که موضوعشو با عوض شدنش موضوعشو عوض کنه، اما استقامت و انحنا با عوض شدنشون موضوع رو عوض میکنه، پس معلوم میشه عرض مفارق نیست. به این بین بلندتر میشه، بلندتر میشه خط وقتی شد چرا؟ نمیشه منحنی از مستقیم بزرگتره، منحنی از مستقیم. شما اینکه که ما گفتیم باید سر و ته این میله آهن رو زمین بکوبید که جای مبدا منتها عوض نشه، بعد این خط مستقیم رو منحنی کنید. جز این نیست که این آهن کشیده میشه، باید اضافه بشه. ایشون مبدا منتها رو ثابت میکنه، مبدا منتها اگر بخوان اضافه بشن که بله مشکلی نداریم، یا اضافه بشن یا کم بشن، مبدا و منتها رو ثابت روی زمین بکوبید، بعد این خط مستقیم رو منحنی کنید، بدون شک پاره میشه. یعنی مبدا ببینید مبدا و منتهاش، مبدا و منتهاش ثابت یا نیست، ثابت بشه خط نخو نمیتونید بردارید، نخ کاملا کیپ کشیده باشید، نه اینکه نخ مثل کش باشه بلند شید، نخو کاملا کشیده باشید، نمیتونید بلندش کنید. فقط ببینید تغییری که ایجاد میکنید تغییرتون در استقامت انحنا باشه، فقط تغییر دیگه ایجاد نکنید، ببینید چی میشه. میخوام بگیم خط باید عوض نشه، فقط انحنا و استقامت رو میخوام عوض کنید. اگر بخواد انحنا و استقامت رو عوض کنید، خط باید عوض بشه. شما اگه خط رو عوض کردید انحنا و استقامت عوض شد، این در واقع خط عوض شده، این کار نداره. ایشون میگه همون خط نیست، خط بلندتر شده، خط بلندتر اون خط اولی نیست. نمیشه، مگه میشه شما منحنی مستقیم رو منحنی یعنی این نخ بلندتر نمیشه. الان وقتی منحنیش کردید بلندتر نیست، کشیده نشد، اشان شما منحنی رو قبول ندارید که از مستقیم بزرگ بلندتره. خب نخ پس شما همین خود نه خط اگر باشه، شما در نخ دارید این کارو میکنید، در کش دارید این کارو میکنید، که خب این کش کشیده میشه نازکتر میشه. ما نمیخوام نازکترش کنیم، نخ هم کشیده میشه نازکتر میشه. شما ببینید تنها کاری که میکنید اینه که استقامت انحنا رو عوض کنید، نه شما زخامت و رقت رو عوض کنید. شما دارید زخامت و رقت این شیعه عوض میکنید، وقتی خطو میکشید رقیقترش میکنید، نازکترش میکنید.
یه خط مستقیم تغییر کنید
ما میگیم تغییر نکنید، اونجا چه میکنید؟ نمیشه دیگه، خط باطل میشه دیگه.
بله.
ذات خط طوله، اگر از این طول در بیاد باطل میشه. ببینید دارم این عرض میکنیم، خط اگر فقط استقامت و انحناش رو به هم بزنید، اندازش و نازکی و نازک کلوپش نیست، حالا پس کن نازک کلوپش هم باشه، نازک کلوپش هم به هم نزنید، هیچ چیش دست نخوره، فقط استقامت و انحناش دست نخوره، اندازش هم همون اندازه باشه، نمیشه، حتما به خط باطل میشه. یعنی خط مندنی باید بلندتر باشه از خط مستقیم. خب وقتی شما این خط رو بلندتر کردید، یه خط دیگه میشه. تو خط دیگه نداره که، یعنی عرض و عمقی نداره که شما بکشید نازکش کنید بلند، بگید نازک شد بلندتر شد. این طول فقط داره، اگه میخواد بکشیدش پارش میکنه، پاره که شد میشه یه خط دیگه. پس با عوض کردن استقامت و انحنا خط عوض میشه و قانون عرض مفارقی نیست که اگر عوضش کنید موضوعش عوض شد. پس استقامت و انحنا عرض میخوره. اون یه برد ببینید از کدیم عرض مفارق و الان در اون بحث در نوع شخص نمی کنیم، در عرض مفارق داره بحث
می کنیم. چون عوض میشه ابتدای دازم
نه، ما میگیم پس استقامت و انحنا عرض مفارق نیستن، عرض مفارق شخص عوض میکنه. شما میگید عرض مفارق شخص عوض میکنه، ما هم قبول داریم عرض مفارق شخص عوض میکنه، ولی آیا استقامت و انحنا عرض مفارق هستند تا عوض کردنشون شخص عوض کنه؟ اگه عرض مفارق باشن قانون عرض مفارق باید اجرا بشه. قانون عرض مفارق این بود که اگر عرض رو عوض کنی اون معروض عوض نشه، در حالی که ما این استقامت و انحنا رو عوض میکنیم معروض عوض میشه، پس معلوم میشه استقامت و انحنا عرض مفارق نیستن. اگه عرض مفارق نبودن نمیتونیم بگیم شخص عوض شدنشون شخص عوض میکنه. چرا؟ خط باطل میشه. با بیانی که کردی معلوم شد باطل میشه. صفحه 466 این سطح دوم. و این کانت این اعراض تعرض و فی حال، در یه حالی عارض میشه نه در همه حال. صفحه 466 این سطح دوم. و این کانه تعرض فیاله، نگر اون عراض در حالی عارض شود من غیر لزومه، ولی عرض لازم نباشه که بمونه بلکه بتونه زائل بشه. این چنین عارضی فتعرض لانفعال که یلحق الماده، این عارض این عراض عارض می شوند به خاطر انفعالی که لاحق ماده میشه، وقتی این انفعال میاد به دنبالش این عارض هم عارض میشه. که لا یبعد توهم و زوالهی، این لا یبعد توهم و زوالهی صفت است برای انفعال، ضمیر زوالهی هم برمیگرده به انفعال. بعید نیست که این انفعال زائل بشه، زائل بشه عن المعروض له، یعنی از چیزی که این عارض عارض شده بود بر او. معروض له یعنی همون معروض، یعنی همون موضوع. اولا وجودهی له، یعنی لا یبعد توهم و لا وجودهی له، از اول میتونیم تصور کنیم که این انفعال وجود نگرفته له، یعنی برای این معروض. میتونیم بگیم این انفعال از معروض زائل شده، میتونیم بگیم از اولم برای این معروض وجود نگرفته. چون میتوانیم انفعال رو توهم کنیم که نباشد، به دنبالش میتونیم توهم کنیم که اون عرضی هم کتاب انفعاله نباشد و نیاید. فلا یبعد که توهم کنیم زوال عارضی را کتاب این انفعاله، اگر انفعال بتونه زائل بشه عرض تابع این انفعال هم میتونه زائل بشه. اگر عرض زائل شد فیجوز ان یکون المعروض له یوجد، و روز لحب بدون این عارض موجود می شود، در حالی که لا یخالف الاخر با معروض الله دیگر مخالفت نمی کند به این عارض اولی که تابع انفعال بود، چون عارض اول دیگه از دست داد، چون عارض اول از دست داد دیگه نمیتونه مخالفت کنه با این عارض با یه معروض الله دیگر. پس معروض الله مثلا معروض الله سفیدیه، اینم سفید بوده مخالفت نداشته با اون یکی، بعد سیاهش کردیم مخالفت درست شده، بعد از سیاهی اون انفعال و این معروض الله دوم از دست داد، سیاهی هم از دست داد، حالا دیگه مخالفتش با اون معروض الله اول باقی نمونده. چرا؟ چون عرض را دو مرتبه اون عرض مفارق جدید یا مخالفت جدید درست میشه. این جور عرض های مفارق مخالفت درست میکنه، منتها مخالفت های شخصی. این قانون بود که در عرض مفارق داشتیم. فیجوز ان یکون المعروض الله یوجد، معروض الله یافت شود بدون این عارض، بدون این عارضی که تابع انفعال بود، چون عارضی که تابع انفعال بود بر اثر زوال انفعال زائل شد، پس بدون این عارض میاد، وقت این معروض الله لا یخالف الاخر یعنی با معروض الله دیگه مخالفی است، به سبب این عارض اولی که داشت که تابع انفعال بود و این رفتن انفعال اون معروض الله هم رفت. خب این در عرض مفرد، این قانون عرض مفرد. و لیسه کذال کلحال فی الخط المستقیم و المستدی، در خط مستقیم و مستدی حال این چنین نیست که انفعالی بیاد استقامت رو بیاره، اون انفعال بره استقامت هم بره، حال دیگه بیاد، بلکه اومد خط عرض میشه، پس معلوم میشه این استقامت نیسته و لیسه که آرز مفارق نیست و لیسه که از آل کل حال فی الخط المستقیم و المستقیم، در خط مستقیم و مستقیم حال این چنین نیست که استقامت و انحنا روی خط که ماده است بیاید و زائل شود، در حالی که خط باقی بماند، وقتی خط باقی مونده با اون خط دیگه فرق نکنه، مثلا پس یه خط مستقیمه یه خط منحنی است، حالا انفعالی بیاید و خط منحنی اون خط منحنی رو بکند خط مستقیم، تا مخالفت این خط منحنی با اون خط مستقیم از بین بره. این چنین نیست، بلکه اگر خط منحنی مستقیم شد خط دیگری درست شده، خط دیگری درست شده، نه اینکه همون خط باقی مونده و مخالفتشو با خط مستقیم از دست داده. فَإِنَّهُ اِنْ لَمْ تَكُنِ الْمَادِ فِي كُلِّ مِنْهُمَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، اگر ماده فی کل منهما عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ که به اون صفت سار خط سارو خط تو شفاره ببینم نسخش چی؟ نه اینجا اینجا داره عبارت شفا اینه عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ الَّتِي بها سار خطن مستقیمن او مستدیدن، خط اون که نسخه شبارد داره درست نیست، خطن درست. دوباره عبارت معنی کنه فَإِنَّهُ اِنْ لَمْ تَكُنِ الْمَادَّةِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا، اگر ماده در هر یک از این دو خط مستقیم مستدی بر این صفتی که ماده به خاطر این صفت سار خطن مستقیمن و مستدیرن نباشد، صفت این استقامت و این هنه و استداره این خط ماده این خط، فَإِنَّهُ در خط مستقیم مستدی این لم تکنه ماده این خط فی کل منهما، این در خط مستقیم مستدی بر این صفتی که این خط و این ماده به خاطر اون صفت خط مستقیم شد یا خط مستدی شد. صفت یعنی استداره یا انحناق یا استقامت. اگر این ماده یعنی خط بر این صفتی که با داشتن او مستقیم شد باقی نماند، اینجور نیست که فقط صفت از دست داده باشد، بلکه خود خط هم از می رفته. لم یکن نفس و ذالک الخط موجوده. در عرض مفارق موضوع با از دست دادن عرض مفارق باقی میمونه، با در از دست دادن اون صفت که همون عرض مفارق باقی میمونه، اما در خط مستقیم این چنین نیست که اون صفتی که باعث مستقیم شدن این خط است یعنی استقامت از بین برود، در این حال خط باقی میمونه. لم یکن نفس ذالک الخط موجودا. فلیس اذن خلاف بینهما، یعنی بین خط مستقیم مستدیر، به آرزن غیر اوله. این فلیس تفیه برای ازیز کست. خب با این بیانی که الان کردیم معلوم شد که استقامت انحناء عرض مفارق نیست. گفتیم یا فصلند یا اگر فصل نیستند عارض لازمند. عارض لازم هم بلا واسطه گرفتیم. حالا تفریح میکنیم بر همه حرفای گذشته، میگیم فلیس اذن الخلاف بینهما، یعنی بین مستقیم و مستدیر، به عارضی که واسطه باشد یا با عارض اولیه بی واسطه ولی غیر لازم، هیچ کدوم درست نیست. نه عارض غیر اولی داریم که این جلسه قبل گفتیم عارض غیر اولی نداریم. چرا؟ چون برخط انحناء و استقامت بدون واسطه عارض میشه. پس انحناء و استقامت نسبت به خط عارض غیر اولی نیستن، عارض محل واسطه نیستن. حالا امروز هم باطل کردیم که عارض اولی باشن ولی غیر لازم، یعنی مفارق. عارض بی واسطه و مفارق هم امروز باطل کردیم. این دوتا رو که کنار هم بذارید نتیجه میگیرید که استقامت و استداره نه عرض غیر اولی هست و نه عرض اولی غیر لازم هست، بلکه یا باید فصل باشن اصلا عرض نباشن، یا اگر عرضن باید عرض لازم باشن. یکی از این دو درستی. فاذن استقامه و استداره متعاندتان تعاند الفصول، مانند تعاند فصول با هم تعاند داره. یا لواحق لازمه فصول. اللازمه صفت فصول نیست، صفت لواحق، یعنی لازمه فصل. یا فصل یا لازمه فصل. لازم فصلم که باشه تعاندشون دلالت میکند بر این که اون دو شیئی که این دو معاند رو قبول کرده اختلاف نوعی دارن. دو خطی که یکی استقامت رو قبول کرده یکی استدار رو قبول کرده، این دوتا با هم اختلاف نوعی دارن. لازم فصلم مثل خود فصله، همون که فصل اختلاف نوعی اختلاف نوعی میاره، اختلاف لازم فصل هم اختلاف نوعی میاره. اگر استقامت و انحناء دوتا فصل باشن، خطی که استقامت رو پذیرفته با خطی که انحناء رو پذیرفته دو نوعی مختلف هست. اگر انحناء و استقامت دو لازم فصل هم باشن، همینطور اونا خطی که استقامت رو پذیرفته یا با خطی که انحناء رو پذیرفته اختلاف نوعی داره. پس اختلاف فصل اختلاف نوعی اختلاف میاره و یا فصل اصلا از اختلاف به استقامت انحناء اختلاف نوعی درست میکنه. یعنی خط مستقیم با خط مستدی دو نوع مختلف هست، نه دو شخص مختلف هست. این بحث تموم شد. این ولعن الحرکه فی نوع ثبات غیر الحرکه فی نوع البیاض. این یه مطلب دیگه میگه، یه تشبیه میکنه با اون تشبیه میخواد مستقیم و مستدی رو درست کنیم. میگه چطور اگر عارض بر یک جسمی سواد بود، عارض نمیگه، چطور حرکت در نوع ثبات غیر از حرکت در نوع بیاز است، به خاطر اینکه مافی حرکت متفاوته، تفاوت نوعی داره. همچنین مستقیم و مستدیر هم، یعنی حرکت در مستقیم و مستدیر هم اختلاف نوعی داره. و برای اختلاف نوعی داره. ببینید تا اینجا خود مستقیم و مستدیر مطرح شده بود، نه حرکت. حالا حرکت مستقیمه و حرکت مستدیره میخواد مطرح بشه، و حرکت مستقیمه و مستدیره مافی حرکتشون دو نوع مختلف شد. چون مستقیم و مستدیر رو ما فرض کردیم دو نوع، دو تا خط و دو شخص خط نیستن، دو نوع خط. این تالت چه دیگه؟ تالا ثابت شد که استقامت و انحناب منزل فصل هم. پس مستقیم و منحنی دارای دو تا فصل مختلف هم، پس دو نوع مختلف هم. اما این دو خط مستقیم و منحنی دو نوع مختلف هم. حالا حرکت رو این دو خط رو میخوام حساب کنیم. حرکت رو این دو خط مافیهشون میشه خط مستقیم و خط منحنی. مافیهشون اختلاف نوعی داره، پس خودشون هم اختلاف نوعی پیدا میکنه. اینو تشبیه میکنه به تبعیض و تصور. میگه چطور این تبعیض و تصور اختلاف نوعی دارند؟ چون مافیهشون اختلاف نوعی داره، پس حرکت مستقیم و حرکت مستدیر هم اختلاف نوعی دارن، چون مافیهشون اختلاف نوعی داره. یعنی اختلاف مافی، اختلاف نوعی مافی باعث اختلاف نوعی حرکت شد. در تبعیض و تصور این چنین بود، در حرکت مستقیم و مستدیر هم این چنین هست. و چون حرکت در نوع ثبات غیر حرکت در نوع بیاض است، اون هم غیر نوعی، علت مغایر بودنشون هم اختلاف مافی الحرکه است. چون در تبعیض و تثبت اختلاف مافی الحرکه و در اختلاف نوعی رو، فکذلک حرکت مستقیم و مستدیر هم اختلاف نوعی دارن. چرا؟ چون مافی الحرکه تو خط اختلاف، چون دو تا خط اختلاف نوعی دارن، یعنی مافی الحرکه اختلاف نوعی دارن، پس حرکت هم اختلاف نوعی پیدا می کنن. تا اینجا توجه کردید ایشون حرکت مستقیم و مستدیر رو دو نوع حرکت قرار داد، نه دو شخص از یک نوع. این بحث همون شد. و مدعای ابن سینا ثابت شد. ابن سینا اشکالش این بود، یعنی دیگران اشکال کرده بودن که حرکت مستقیم و مستدیر اختلافشون به عوارضه، و وقتی اختلاف به عوارض باشن پس دو شخص مختلف هم، یعنی حرکت مستقیم و مستدیر دو شخص مختلف هم. ابن سینا میخواست بیان کنه که نه، حرکت مستقیم و مستدیر دو نوع مختلف هم، پس اختلافشون اختلاف نوعیست، اختلاف شخصی نیست. الان توجه کردید با بیانی که کردیم ثابت شد که اختلاف حرکت مستقیم و مستدیر اختلاف نوعیه نه اختلاف شخصی. دلیلش هم این بود که استقامت و انحنا چه مافی الحرکت این دو حرکت رو متفاوت میکنه، فصله یا لازم فصله. و وقتی فصل یا لازم فصل مختلف شد، اون نوع هم که الان در فرض ما خط مستقیم و مستدیره اختلاف نوعی پیدا میکنه، وقتی این خط اختلاف نوعی پیدا کرد، حرکت در این خط هم که حرکت در خط مستقیم یا حرکت در خط منحنیست اختلاف نوعی پیدا میکنه. فصبت که حرکت مستقیم و منحنی اینطور نیست که دو شخص مختلف باشن، بلکه دو نوع مختلف هست. مدعایشون ثابت شد. اشکالی که در باب حرکت استقامه‌ای و حرکت استدلالی داشتیم حل شد. باقی مونده اشکال در حرکت صعودی و هبوطی. قبل از اینکه به اون اشکال قبوتی و سبوتی و سبودی برسیم و اون اشکال حل کنیم، یک بحثی رو بعضی ها در امور سماویه وارد کردن و در قائل شدن که در امور سماویه تضاده، اونو ما باید مطرح کنیم جواب بدیم. جواب اونها نظیر همین بیاناتیست که ما در باره خط مستقیم و مستدیل گفتیم. اشکال رو و جواب رو باید جلسه آینده بکنیم انشاءالله. بعدم وارد اشکال سو بشیم که حرکت سائل و حرکت حابط تفاوت نوعی دارن یا ندارن، که دیگه وقتی این اشکال هم جواب دادیم بحث ما در وحدت نوعی حرکت تمام میشه. از یعنی بحث ما در این اصل در وحدت نوعی حرکت بود، ما بحث رو بردیم توی اختلاف نوعی حرکت. وقتی اختلاف نوعی حرکت رو بیان کردیم، روشن میشود که چطور این عامل اختلاف نوعی رو از بین ببریم تا وحدت نوعی درست بشه. پس بحث ما در وحدت نوعی است. برای رسیدن به این بحث باید ثابت کنیم که عامل اختلاف نوعی چطوری از بین میره که وحدت نوعی درست میشه. به همین جد ما وارد بحث در اختلاف نوعی شدیم و بیان کردیم که اختلاف نوعی کجا هست. خب ادامه بحث انشاءالله باید بذاریم برای جلسه.